دیدنی قشنگه. اینا میبینی که نمایش داده نشده و میگم چند تا فقط نمونش رو من گفتم. خیلی میشه اینا بسته به جایی که میخوای کار کنی، بعضی المان ها مثلا حالا از لحاظ هندسی معماری خیلی المان پیدا میشه، خیلی عنصر پیدا میشه که ما بخوایم توی فقط زیباسازی شهری و نمادسازی ازش استفاده کنیم، که حالا نمادسازی باز بحث جدایی هست.
ما وقتی که حالا تبلیغات کشورهای عربی در خصوص ماه رمضان رو مشاهده میکنیم، میبینیم که اصلا ماه رمضان رو به عنوان جشن ملی مذهبی در واقع اونجا معرفی میکنن و به عنوان یک جشن ماه رمضان معرفی میشه و تمام مؤلفه های دیداری صوتی و همه این مؤلفه های حسی مرتبط با جشن بودن آیین رمضان در واقع معرفی میشه. حالا در ایران خب ما حالا علاوه بر این که ایام لیالی قدر رو داریم و شهادت حضرت علی علیه السلام رو داریم، ولی نیمه اول خب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو داریم و همین جنبه جشنگونگیش میتونه برجسته بشه، ولی رو این هم به نظر میرسه کمکاری بوده و میتونیم رو این حوزه کار کنیم. نظر شما؟
من با اجازه خانم دکتر، باورم بر اینه که اگه واقعا ما میخوایم مسئله رو حل کنیم باید سه سطح رو از هم جدا کنیم. ببین، یه سطح مشاهده است، خب که ما مشاهده میکنیم، خیلی راحت بگم، بی‌تعارف بگم، سرمون از زیر برف بیاریم بیرون، بگیم آقا الان ما ماه رمضان ایران یک ماه رمضان داخل کشور کم رمقه، در دنیا هم چیزی براش پیدا نمیکنی شما که بگی آقا در مورد ماه رمضان ایران صحبت کردم. این سطح اول مشاهده است. سطح دوم سطح تفسیر و تحلیله. این سطح خیلی مهمه، من الان میخوام که از این سطح گذر کنم. اون تا در این سطح که واقعا باید متخصصین حوزه دانشگاه بیان اصلا نگاه کنم، بگی آقا در ادبیات مذهب و دین ما اساساً شادی ماه رمضان، نشاط، خرمی چیه؟ و بعد در سطوح مختلف تحلیل کنن که آقا ما در سطح مذهبی باید کار کنیم، در سطح ملی یا هر چی.
اصلاً رمضان رو یک آیین شاد ببینیم.
بله، بله، ممکنه به نتیجه برسن که آقا اصلاً شادی نمیخواد ولی نشاط میخواد. که ممکنه اینها واقعاً تفاوت‌های ریز و مهمی با هم داشته باشن. اینم سطح دوم میشه. پس سطح اول مشاهده است در حل مسئله. سطح دوم سطح تحلیل و تفسیری که خیلی مهمه، که ما باید واقعاً باید به یه روایت خاصی برای ایران امروز برسیم. و سطح سوم سطح تجویزه. من میخوام بگم که حتی بدون این که ما در سطح دوم گیر کنیم که آقا اساسا میخواد نمیخواد، چون ما یه وقتایی که توی آکادمی هدا تو این عمر دو سه سالمون این بحث رو انجام دادیم، متخصصان و عزیزان میان که خب ما تو ایران جشنهای دیگه داریم، خب میگم ما به جاش مثلا فهمم، میگم مثلا به جایی نداره. و چرا میگم تو تجویز ما میتونیم وایسیم بدون اینکه خیلی ریشه‌یابی کنیم؟ چند تا دلیل داره. یه دلیلش اینه، ببینید بالاخره الان یک کشور اسلامی اگر قرار ادعای اسلامی بودن رو داشته باشه، بالاخره در ذهن مخاطب جهانی بعضی المان‌ها رو باید داشته باشه، من جملهش ماه رمضونه. مثال بزنم، مثل اینکه شما میری توی یزد یه مغازه ادعا میکنه که من صنایع دستی دارم، خب بعد میگه خب ترمها چند؟ میگه من ترمه ندارم. میدونید؟ بعد میاد شروع میکنه شما بحث کردن که آقا اساساً ترمه در تاریخ یزد نبوده است، در تاریخ مثلا فرض کن می بود، مثلا میگم
اقناعش نمیکنه مخاطب رو.
آره، یعنی الان مخاطب پذیرفته که آقا من همان گونه که از یک مغازه صنایع دستی در یزد ترمه میخواهم، از ایران به عنوان کشور اسلامی ماه رمضان رو میخوام. نمیتونی بگی که من ماه رمضان ارائه نمیدم.
یک ماه رمضان ایرانی شده میخوام.
یک ماه رمضان ایرانی شده، حالا چه بهتر که بله به اصطلاح بومی سازی شده باشه. و نکته دومی که ببین، توی خیلی از مسائلی که الان صحبت میشه، جذب نسل زد و نمیدونم نوجوانا و اینا به چیز، به گرایش به دین دادن، خیلی جالبه. من فکر میکنم که اینو خیلی مختصر بگم، زمان ماها ده شستی ها اینجوری بود که آقا سوالات بنیادین بچه ها رو جواب بدیم. الان چندین رویکرد مختلف هست که به اصطلاح میگن دیگه اقناع منطقی نقطه ورود نیست، اقناع احساسی، اقناع اعتباری هست که نسل‌های جدید رو گرایش میده به یک فرهنگ، ملیت، چیزی. این مثال بزنم، مثلا شما میخوای به فرهنگ مراکش اگر گرایش بدی، لازم نیست شروع کنی صحبت کردن که آقا کیا اومدن چه زمانی. ممکنه یک کاشیکاری، یک لیوان، یک جرقه‌ای بشود که اون علاقمند بشود، بعد بگی من میخوام اتاقم رو مراکشی تزیین کنم، خب، و بعد یواش یواش به ایدئولوژی اون علاقمند بشه، به باورها، عقاید اون. و میخوام بگم الان برای نسل جدید ما این مهمه، یعنی بگی آقا یک شکوهی، یک میراثی وجود داشته است، بعد شروع میکنه به عقب‌تر حالا پیشینه اون میراث چی بوده. از این جهت ها میخوام بگم که فارغ از این که اصلا ما بخوام خیلی عمیق تحلیل کنیم، بررسی کنیم، الان شرط اینجوریه که باید بپذیریم که ما برای ابتدای ماه مبارک رمضان، چون برای عید فطر نسبتاً تو این چند سال رمق گرفته است، برای ابتدای ماه مبارک رمضان ما حتما یک برندسازی آیینی جغرافیایی میخوایم.
بله بسیار خوب. ما یک بخشی رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و من خدمت سرکار خانم دکتر هستم و سوالات رو ادامه دیم.
وقتی از ماه رمضان در یک کشور با اکثریت مسلمان صحبت می‌کنیم، طبیعی است که جریان غالب مردمی چه حال و هوایی را برای آن کشور رقم می‌زند. اما وقتی صحبت از کشوری مثل انگلیس با تنها 6% مسلمان می‌شود، آن هم عمدتاً مهاجر، ماجرا به چه نحوی پیش می‌رود؟ به اذعان بسیاری از مسلمانان، فضاسازی ماه رمضان در انگلیس و خصوصاً لندن دست کمی از کشورهای اسلامی ندارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برخی مسلمانان در انگلیس رغبت بیشتری برای عبادت دارند تا کشور خود. بخش زیادی از افطارهای اوپن افطار در میان افراد بیخانمان در انگلیس توزیع می شود. بلیط‌های حضور در این افطار فرا اسلامی نیز خیلی زود به فروش می رسند. بعضاً در یک شب تا 500,000 نفر در شهرهای مختلف در این رویداد حضور پیدا می کنند. سرمایه گذاران مسلمان در انگلیس هم در این سالها یاد گرفتند که در کنار کارهای خیر بی سر و صدا، بخشی از هزینه خود را نیز صرف کارهای رسانه‌ای برای حفظ هویت مسلمانان و حقوق صنفی آنان کنند. نظیر اجاره کردن برخی موزه‌ها برای نمایش عکس‌ها و آثار اسلامی. یا رویداد جایزه بزرگ مسلمانان بریتانیا که از 10 سال قبل در حوالی ماه مبارک رمضان با حمایت بانک بزرگ مسلمانان اجریان در انگلیس برگزار می شود. رقابتی که برای برگزیده شدن در این رویداد میان نهادهای مختلف اسلامی شکل می گیرد خود بر کیفیت فعالیت و محصولات آنان در این ماه می افزاید. نکته جالب این که در کنار این رویدادها و جشنواره‌ها معماران مسلمان نیز از پا ننشستند و هر کدام در گوشه‌ای از کشور انگلیس احساسات خود را نسبت به ماه مبارک با خلق سازه‌ها و آثار هنری نشان دادند. یکی از این سازه‌ها سازه رمضان پاویلیون است که در کنار موزه ویکتوریا آلبرت نصب شده است. سازه‌ای که با یک معماری خلاقانه و نمادین عناصر مختلف ماه مبارک را برای افراد توضیح می‌دهد. در این میان نباید از نقش مهم اینفلوئنسرها چه شیعه و چه سنی غافل شد. عمده اینفلوئنسرهای مبلغ اسلام در انگلیس سعی می‌کنند کل 30 شب ماه مبارک را فعال باشند. فعالیت‌های دوچندان خیریه‌های اسلامی در این ماه نیز خبر از فضایی متفاوت دارد. به عنوان نمونه در ابتدای بسیاری از کلیپ‌های یوتیوبی در انگلیس تبلیغات خیریه اسلامیک ریلیف به عنوان یکی از 50 خیریه برتر این کشور نمایش داده می‌شود. یا کمپین‌هایی که بسیاری از آنها نظیر کمپین زکات رنگ و بوی اسلامی دارند. این که در حاکمیتی با سابقه اسلام ستیزی فضاسازی گسترده حول ماه مبارک رمضان چقدر کنشی هویتی و قلبی میتواند باشد و چه میزان واکنشی برای زدودن کلیشه ها درباره مسلمانان و یا تلاشی برای حفظ اتحاد و اجتماع مسلمانان در یک کشور غریب جای بحث و تأمل دارد. اما هرچه هست موجب شده که مسلمانان این کشور با سری روبروش فعالیت های صنفی آزادانه تری در سایر ماه های سال داشته باشند و بتوانند راحت تر با عقاید خود زندگی کنند، تا جایی که امروز بسیاری از نهادهای تبلیغی اهل سنت و شیعی دفاتر خود را در انگلیس ثبت می‌کنند.
بله خانم دکتر، ما خدمت شما هستیم. من قبل از اینکه سوال رو خدمت شما مطرح بکنم، یک بار دیگه خدمت دواشنوندگان و هموطنانی که به جمع ما پیوستن از الان خدمتشون عرض بکنم که با هفتمین قسمت از برنامه بلند ملی با موضوع ظرفیت و ظرفیت آیین‌ها و مناسک ماه مبارک رمضان برای برندسازی ملی ایران در خدمتون هستیم و خدمت سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد و جناب آقای تهرانی هستیم که سردبیر آکادمی هدا هستند و آیتم هایی هم که پخش شد در واقع زحمت این آکادمی بود که تخصصی در حوزه برندسازی آیین‌های مذهبی کار میکنن. خانم دکتر عزت‌الله نژاد هم که در واقع عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات هستند که خدمتشون هستیم. خانم دکتر، حالا با توجه به صحبتهایی که تا اینجا داشتیم، یک آسیب شناسی خیلی کلی انجام شد مبنی بر این که شاید یک عزم جدی برای این که ما بخواهیم آیین‌های رمضانی رو به عنوان مؤلفه‌ای برای برندسازی و برجسته سازی در واقع نمادهای مذهبی در ایران تبدیل بکنیم نبوده و این کار باید اتفاق بیفته و ما رو به عنوان یکی از حالا چهره های یا بازیگران اصلی حوزه برندسازی مذهبی به ویژه در ماه مبارک رمضان تبدیل بکنه. شما فکر کنید که الان مسئولیت اجرایی این کار رو به شما دادن، از کجا آغاز میکنید؟ یعنی اون بعد تحلیلی یا مطالعاتی که آقای تهرانی بهش اشاره کردن رو شروع میکنید، یا شروع میکنید اصلا از بحث نمادسازی یا همین چیزهایی که داریم رو به عنوان تبلیغی و ترویجی پررنگ میکنید تا برسه به خودش، به اون نمادهایی که میتونه تبدیل به نمادهای جهانی بشه؟
بله، در حوزه انسانشناسی هنر یک نکته جالبی هست و این که میگن که هنر از منظر جامعه خالق یا هنر از منظر مخاطبانی که جامعه خالق نیستن. واقعیت همینه که تفسیر واقعی از درون همون جامعه اتفاق میفته. توجه کنیم و بریم سراغ این که خب در طی تجربه زیستی خود ما چه المان‌هایی مهم بوده برای این ماه، و میبینیم که اگر بخوایم تقسیم کنیم از سطح خانواده، بعد میره سطح محله، بعد میره اقوام و سطح کشور. ما در رمضان‌هایی که در کودکی تجربه کردیم توجه به همسایه و این که آیا زیست او هم امن و راحت هست، آیا او خوراک دارد، که به هر حال یعنی توجه به همسایه بیش از هر ماه دیگه در این ماه رخ میده. پس آیا ما پویش هایی داریم که به هر حال در ماه رمضان توجه به همسایه رو بهش تاکید کنه؟ یا مسئله بعدی این هستش که ما در فرهنگمون خود سفره نماد تربیت اجتماعیه، که چه کسی کجای سفره قرار بگیره، خود در حال خوراکی که در سفره قرار میگیره چه چیزهایی باشه. یادم هستش که خب در کودکی بسیار مهم بود نان حرمت داشت و ظروفی که استفاده میشد، همه اینها با یه تدبیر و با یه حکمت استفاده تهیه میشد. آیا امروز در حالا ما چند سالی که شاهد این هستیم که موکب‌های زده میشه و حالا افطارهای خیلی جزئی داده میشه، به این مسئله آیا توجه داریم؟ کدوم یکیش با فرهنگ ما سازگاره، کدوم یکیش با فرهنگ ما سازگار نیست؟ به طور مثال چند روز پیش از مدارس افطاری داده بود، آیا به این خوراکش توجه کرده بود؟ پسران جوانی که به هر حال ما داریم از طریق خوراک و از طریق اون بایدها و نبایدها و ارزشها داریم نسل رو هم داریم تربیت میکنیم. خب خوراکی داده بود که اصلا ایرانی نبود، میدونید؟ خب خیلی به این مسئله باید توجه کنیم. بعد آیا ما به کودکان در رمضان هم توجه کردیم؟ پویش هایی داریم که کودکان بیان در نظری دادن ها، در سفره انداختن ها، در مشارکت ها مورد توجه قرار بگیرن؟ بعد مسئله اقوام، یکی از جاهایی که شما توجه میکردید به اقوام و مهم بود اینکه شما افطاری بدید. خود نفس افطاری دادن که شما به هر حال افراد رو میبینید، از شادی و غم همدیگه آگاه میشید، ما چنین پویش هایی رو داشتیم، بهش توجه کردیم. یا در مورد خود زمان که بسیار مهمه، ما هیچ پویش پررنگی رو در مورد سحر نمیبینیم. ما سحری های متفاوتی، جشنواره های سحری محور میتونیم داشته باشیم که خب از موسیقی گرفته تا خوراک، و آقای دکتر هم اشاره کردن پوشاک، و این خود اجتماعاتی که میتونه در سطح شهر و محله ها هم برگزار شد. پیش از این ما میدیدیم که مردم واقعا اون مسئله حس تعلق براشون خیلی مهم بود و مشارکت اجتماعیشون در این مناسک و آیین ها بسیار پررنگ بود. خب طی این سال ها میبینیم که اون مسئله محله، بچه محل بودن، نمیدونم اهل کدوم قوم بودن، طایفه بودن، اینها بسیار بسیار کمرنگ شد و از این پتانسیل متاسفانه ما نتونستیم استفاده کنیم. امروز ما همسایگان خودمون رو خیلی نمیشناسیم در جامعه شهری، که شما واقعا دارید تبدیل میشید به تک سلول ها، در حالی که ما مجموعه از سلول ها هستیم و در فرهنگ ایرانی کلید واژه‌ای داریم به نام جان جهان. و جهان جانی دارد که ما اعضای کوچک تشکیل دهنده این جان هستیم و بدون توجه به دیگری ما بقامون، بقای سالم، امن نخواهد بود. به هر حال میبینیم که اون مؤلفه هایی که فرهنگ ایرانی داشته رو ما میتونیم اونها رو استخراج کنیم و با کمک مردم و برای مردم پویش هایی رو ترتیب بدیم که به هر حال یک تجربه خوشایندی و برای مردم بتونیم رقم بزنیم.
بله.
اون نقش مهم تکایا، مساجد، اینها رو به هر حال می‌دیدیم که در گذشته بسیار مهم بودن، اگرچه شده بود یک نان و پنیر اینها به هر حال مشارکت داشته باشن، خیلی در قید و بند این نبودن که اون تجمعات مانع از این پیوست فرهنگی میان افراد بشه. اینها به نظرم خیلی مهم هستش و یک جورای اعتماد فرهنگی جامعه هستش که میتونه در اون انسجام مردم هم نقش موثری رو ایفا کنه و یک بار دیگه این رو تاکید کنه که حس تعلق بسیار مهم هست و هر آنچه که در جامعه اتفاق میفته ما هم نقش موثری میتونیم داشته باشیم.
بله بسیار خوب. جامعه تهرانی، ما در واقع خانم دکتر به اون ظرفیت هایی که در واقع در بدنه جامعه وجود داره و طی قرن‌ها شکل گرفته و تبدیل به آیین‌ها و مناسک و آداب و رسومی شده اشاره کردن که میتونه در واقع بستری باشه برای برندسازی. خب این به نظر میرسه که جامعه و بخش مردمی کار خودش رو درست انجام داده، یعنی طی 1400 سال گذشته این اتفاقات رخ داده. ما خیلی تنوع، حالا بحث‌های غذایی، انواع حس‌ها رو که اشاره کردن خانم دکتر، یا بحث‌های دیداری، شنیداری، همه اینها شکل گرفته، یعنی جامعه سهم خودش رو انجام داده. ولی برای این که این مؤلفه‌هایی که الان به خوبی هم شکل گرفته در دل یک جامعه مذهبی و دینی مرتبط با مناسک ماه مبارک رمضان تبدیل بشه به نمادهای بین‌المللی که دنیا قرار باشد اگر ایران رو در ماه رمضان به یک نمادی بشناسد، به مثلا نوای خاصی، به تصویر خاصی یا به مؤلفه‌های دیگری که ما داریم، این دیگه از حوزه به نظرم مردم خارجه و حاکمیت بعد احتمالاً ورود بکنه و یک برنامه‌ای داشته باشه. شما اگر بخواید با نگاه تجویزی به این قضیه نگاه بکنید که چه برنامه‌هایی باید طراحی بشه برای اینکه این بستر و گنجینه ارزشمندی که در دل جامعه ایران شکل گرفته طی قرن‌های گذشته، این تبدیل بشه به نمادهایی برای برندسازی ملی، این رو به چه شکلی باید پیش ببرید؟
بله ببینید، اینم حالا زیاد میشه مفصل میشه در موردش تو همون لایه تحلیل و تفسیر صحبت کرد که واقعا الان حل مسئله از طریق حکمرانیه، از طریق خانواده ها که به تعبیر خانم دکتر سلول های سازنده این بدن هستن هست. من باز این پرانتزش رو باز نمی کنم، فقط میگم که بیایم مقایسه کنیم. ما یک آیینی رو داریم به نام محرم که ما مشاهده میکنیم دهه اول محرم یک سال یک اینفلوئنسر فکر میکنم لهستانی بود، اومده بود یه تورهای عشایری ما میبردیم و مثلا بود گفتیم آقا این 5 روز ما تعطیلیم دوباره بعد شروع میکنیم و بردمش روز عاشورا تا سوعا و اون موقع گفتش که یادم یکی از دوستان بهش میگفتش که گفت کجا من برم که عاشورا رو ببینم، اون دوستم گفتش که هر جای تهران تو بری اینو خواهی دید و واقعا همین بود، یعنی شما شب عاشورا برید هر کوچه پس کوچه می‌بینید به صورت مردمی، مردمی که ممکنه نسبتی با عقاید من نوعی نسبتی با حاکمیت نداشته باشن کار میکنه. خب این حل مسئله اگه بخوایم ما قیاسی مسئله رو حل کنیم، بپرسیم که آقا چی میشه اونجا مردم این کار رو میکنن و اینجا اون اتفاق رو ما شاهد نیستیم، این میتونه کمک کنه. من باز اینو واردش نمیشم، فقط به عنوان طرح سوال مهم این رو میپرسم. ولی یه چیز میگم، میگم حاکمیت، دستگاه های زیرت، زیر ساخت رو به مردم بده. میدونید من نمیگم که شما بیایید مثلا یک نمایشگاه قرآن دیگری با فرم برگزار کنید، چون نمایشگاه قرآن الان همین فرم فعلیش، همین ساختار فعلیش خیلی شور و حال داره میده، ولی واقعا خودمونیم، تهرانیزه است، یعنی جایی از این همه فرهنگ ها درش نمیبینیم. انتشاراتی که تو تهران هستن، محصولات تولید میکنن. من نمیام وارد اون بشم که شما نمایشگاه، ولی میگم اگر جایی مثلا میگم شما الان برای نیمه شب دیدم که جلو بعضی مساجد داربست گذاشته بودن، نمیدونم استند گذاشته بودن، یک سری زیر ساخت ها اگر انجام بشود، مردم خود به خود به سمت برگزاری خواهند آمد. یعنی ما آدم هایی میمونیم که هنوز دغدغه دارن که آقا شب اول ماه رمضان باید کاری بکنیم دیگه، چیه نشستیم مثلا همه، خدا حفظ کنه مثلا آقای بوکایی بالاخره مناجاتش در نیمه ماه رمضان شب قدر میزن با یه لحن حزن انگیزی شب اول ماه رمضان میزنه. خب میخوام بگم که و اون شور و حال، اون نشاط رو مردم دوست دارن که خودشون یه جوری بروز بدن. مردم از آیین‌های اجتماعی استقبال میکنن، نیاز دارن، خصوصا تو ایران. ما میبینیم مثلا والیبال برنده میشه فوتبال، چجوری مردم میریزن بیرون، دوست دارن تجربه همگانی رو. من خیلی مختصر بخوام بگم، میگم که زیرساختهایی که وجود داره، مثلا میگم ما یه پویشی بود فکر میکنم چند وقت پیش بود، میگفتم ما میخوایم مردم نون بدن.
بله.
گفتم شما فقط این یه ظرف خوشگل طراحی کنی و بگی آقا این ظرف من بهت میگم میدم، بیا این ظرفو بگیر، یه ظرف مثلا قشنگ تا یه پکیج خوب بسته‌بندی خوشگل، اینو من به شما میدم، شما فقط بیا مثلا شماره تلفن تو بنویس، من اونو و مردم خیلی اون ظرفا رو خودشون پر میکنن. و این یک میتونه استعاره باشه که واقعا همینه، یعنی اگه یه زیرساختای آماده بشه از چیزهایی که برای تزیینات هست، از کارهایی برای عوامل محیطی، از نمایشگاه‌هایی که آقا شما بیاید آیین خودتون، لباس خودتون، محصول خودتون، غذای خودتون رو بروز بدید، خب واقعا این اتفاق میفته. ببین ما نیمه شعبان چند سال قبل، چندین سال قطعا شما هم شنیدید، در سمت محله های ما شکوفه و ایستگاه ناصری اونورا یه خیابون که وقتی که مثلا چراغونی میشد به همت اهالی محل، چقدر تو کل محله شور و حال ایجاد میکرد. بعد الان یه جوریه که ببخشید مثلا بعضی دستگاه که اسم نمیارن دارن مانع تراشی میکنن به جای اینکه میگن بذار هم کار قبلیمون اقلا انجام بدیم، و نمیذارن. یعنی اون کسی که باید بیاد یکم کمک کنه ترافیک نشه، اون کسی که باید بیاد بگه آقا مثلا چه میدونم این خیابون تا اون خیابون ما اینجا شو، و من میگم همین کارو بکنن خیلی از پتانسیل ها آزاد میشه.
این حمایتگری به چه شکلی باید اتفاق بیفته؟ یعنی شما فرمودید که خب جامعه کار خودش رو میکنه، حاکمیت فقط کافیه که حمایت بکنه. این حمایت به چه شکلی باید باشه که منجر بشه به اون تصویرسازی که مد نظر ماست؟
ببینید حالا البته من اینو الزاما ربطی به اون تصویرسازی جهانی الزاما نمیدم، یعنی من میگم که اگه ما تصویرسازی جهانی میخوایم داشته باشیم، حالا مفصلا اینجا من یادداشت کردم، شاید اگر فرصت دیگه شد که بخوایم ما روی برندینگ معنویت، برندینگ شبهای قد صحبت کنیم، اونجا بیشتر اشاره کنم. اون شاید یک آینه بزرگی برای خودش بخواد که ارزش داشته باشه، طرف سلفی بگیره، پشتش یه سری نورافشانی باشه و بفرسته به یا من مثلا اومدم فلان آینه در ایران شرکت کردم. تو لایه داخلی که طبعا اگه داخل پرشور باشه به بیرون هم میره، تو لایه داخلی همونطور که اشاره کردم، زیرساخت‌های مثل زیرساخت‌های محیطی، یعنی شما فقط بیا بگو ما مساجد جلوشون مثلا استند رو ما به شما میدیم، اجاره میدیم، شما کد ثبت مسجدتون بدین، هر کدی که دارن. یه سری بسته‌بندی‌ها، لوازم تزیین، یعنی خونه‌ای که میخواد تزیین کنه، یا اصلا بگی آقای فروشگاه ایکس که شما دارین میفروشی، من کد تخفیفت رو میدم، تو تبلیغ کن. چون همیشه که نباید شهرداری و سازمان تبلیغات بیان وسط، کلی الان بازیگر بالفطره وجود دارن. به هیئات، باز ببینیم ما اگه بخوایم چیز کنیم، ما اگه بخوایم وارد نمادسازی بشیم، شاید قبلا خدمت شما عرض کردم، مثلا ما جشن صدگره رو داریم، خب یا مثلا فرض کنید ما در همدان کیسه برکت رو داریم. این کیسه کیسه قشنگیه، هم مفهومش معنا داره که حالا خانم دکتر اشاره کردن از معنا خالی نشه مناسک، و هم در زمان خاصی فکر میکنم آخرین نماز ظهر است قبل ماه مبارک. خب میدونید این مثلا بگم مساجد اینو میدم من هدیه بدیم به بچه ها، خب اینو خودش میتونه خیلی کار رو به قول معروف رو ریل بندازه، و انشاءالله که آغازگر حرکات خوبی باشه.
بسیار خوب. ما با توجه به زمان زیادی که به پایان برنامه نداریم، خانم دکتر اگر که نکته‌ای در واقع شما دارید به عنوان اینکه جمع‌بندی داشته باشیم برای این بحث بفرمایید، بعد ما خدمت جامعه تهرانی هم باشیم و بحث رو انشاءالله جمع‌بندی کنیم.
بله خواهش می‌کنم. البته جامعه شناسان اعتقاد دارن که دولت‌ها نباید مستقیم وارد عرصه فرهنگ بشن، یعنی اگه قرار هستش حمایتی از سوی دولت‌ها باشه، حمایت‌های غیر مستقیم و خلاقانه. چون خدمت رو عرض کردم در امر مناسک، ببینید حالا در آیین‌های دینی که در ایران هم بسیار ریشه دار هست، می‌بینیم که ببینید در ماه رمضان کمک و دستگیری بدون چشداش و بدون ریا اتفاق می‌افته. این خیلی مهم هستش که حالت سازمانی نداشته باشه. شما در قبال کاری که دارید انجام میدید حتما به هر حال یک سود و منفعتی هم داشته باشید. این در امر مناسک دینی بسیار بسیار مهمه. میبینیم که حتی در گفتمانهای مردمی هم این مسئله هست که خب اگه قراره که شما کاری انجام بدید برای رضای خدا، پس این مسئله خیلی مهم هستش که با حساسیت‌های زیادی به این مسئله باید توجه بشه. و یک نکته مهمی هم که هست در این ماه ها اون چهره های گم شده و اون صداهای گم شده ای که کمتر بهشون توجه میشه عرصه فراهم بشه که اینها به هر حال خرسند بشن که دیده شدن در این ماه ها. حالا خیلی کارهای خلاقانه میشه انجام داد. ببینید خب بانک ها وام میدن، حالا شاید یه مثال خیلی عینی تر باشه، اگه در ماه رمضان در نوروز خب تسهیل بشه این وام ها، یا قرار هستش که مالیات از همه کم بشه، خب درصد خیلی کمی از این مالیات در این دو ماه سال خب براش تدبیر، یعنی نفعش به مردم برسه، به هر حال اون تجربه خوشایند بودن در چنین زمان و مکانی براشون اتفاق میافته.
خب آیا اینا الزاماً منجر به برندسازی میشه؟ یعنی تصویر از ما ایجاد میکنه؟
بله، به هر حال ببینید وقتی توجه به دیگری در این ماهایی که به هر حال هم از نظر دینی هم از نظر ملی بسیار اهمیت داره، خب شما ببینید که مثال دارم میگم خدمتتون، اگر خب کسایی که بی خانمان هستن در ماه رمضان خب بهشون توجه ویژه‌ای بشه، آیا این به برندسازی اجتماعی ایرانیان تاثیرگذار نیست در جهان؟ خب خیلی این مؤثر هستش. یا اینکه ما ازدواج‌های آسانی در این ماه‌های خب ملی مذهبیمون اگر داشته باشیم، یعنی شرایط برای زیست و زندگی مطلوب، خب ما می‌بینیم جامعه ما الان تحت فشارهای متعددی هست، اگر بتونیم خلاقانه یعنی هدر رفت انرژی نداشته باشیم و همون واژه‌ای که به هر حال در فرهنگ ایران بسیار بسیار مهم هست، یعنی رضایت خداوندگاره، یعنی این طلب سود و منفعت شخصی نباید درش باشه، اینها کمک میکنه به هر حال در برندسازی اجتماعی و فرهنگی و تاریخی ایرانیان که خیلی مؤثر هست. شما در میان کهنسالان میبینید این مسئله خیلی مهمه که توجه میکنن به زیست دیگری که اونها هم در آرامش و رفاه زندگی کنن، حتی اگر از دستشون بر نیاد که شاید کمک مادی آنچنانی بکنن، یکی از مشکلاتشون رو رفع میکنن. این خیلی مهم هستش که ما رفع مشکل داشته باشیم و زیست آرام و امن برای مردم در این ماهایی که بسیار مؤثر هست در دید و تفکر به هر حال مردم تاثیرگذار هست بهش توجه.
بله، اینطوری که من از صحبت‌های شما برداشت کردم، شما در واقع نظرتون این هست که ما تا ماه رمضان رو و آیین‌های اون رو به یک هویت ملی درونی نتونیم تبدیل بکنیم، این تصویر بیرونی در واقع شکل نخواهد گرفت. اول
بله، میشه تظاهر. بله، میشه یک مناسکی که فقط برای این هستش که ما جلب رضایت جوامع دیگر رو بخوایم کسب کنیم، در حالی که اون اثرگذاری که باید در اجتماع داشته باشه رو نداره متاسفانه.
بله، بسیار عالی. خب این هم یک راهکار بسیار خوبی هست که بعد مد نظر قرار بگیره. جامعه تهرانی، ما فرصتی نداریم، من میخوام که از شما دعوت بکنم یک برنامه دیگه هم انشاءالله هفته آینده خدمتون باشیم که بتونیم مباحث رو ادامه بدیم، و حالا اگر به عنوان نکته پایانی برای این برنامه در حد یک دقیقه نکته‌ای دارید بفرمایید، انشاءالله ما یک برنامه دیگر از شما قول بگیریم و خدمتون باشه.
من صحبتم اینه که ما باور داشته باشیم که همون صحبتی که ابتدای عرایزم داشتم، باور داشته باشیم که میراثی داریم که میراثی است هم برای کشور شورآفرین، هم در نمای بیرونی و خارجی جذاب و دیدنی. خب
هل.
و وقتی اینو داشته باشیم، یعنی بگیم که مثلا این آدم ها اگه بیان فلان مدل خواندن رو اجرا کنن، فلان نمایشگاه غذا رو ما بگذاریم و 20 مدل آشی که فقط برای ماه رمضان، 30 مدل نونی که فقط برای ماه رمضان، اینا نمود داده بشه، و بعد اون وقت میشه لایحه بعد این که آقا شما تبلیغ کنی که از بیرون بیان. من صحبتم اینه که در این حد باوری که بگی آقا من حداقل بذارم اینا کارشون بکنه، حداقل دیده بشن، این میتونه حتما نمود بصری معنایی و تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه. حالا صحبت زیاد، ان شاءالله در فرصت بعدی اینا رو میشه بس داد.
انشالله. تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و همچنین میخوام دکتر از شما هم خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم از دانش و تجربه شما استفاده بکنیم. اگر نکته ای نیست که من شما رو به خدا مهربان میسپارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما و امیدوارم که توجه به آنچه که داشتیم رو پررنگتر کنیم و بر اون داشته هامون بیشتر تاکید کنیم.
تشکر از شما یک بار دیگه. از شما شنوندگان محترمی که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید تشکر میکنم. این برنامه با تهیه کنندگی جناب آقای فریدون ماهر و سردبیری جناب آقای دکتر ابوالفضل ولوی و بنده حمید آبدی.